السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، طبق سنت جلساتمون حیف استش که ما نسبت به ولی نعمت خودمون حضرت معصومه سلام الله علیها که آزادی و استقلال و شرافت و دینمون رو همه مدیون این بانوی مقدس هستیم، عرض ارادت نکنیم. قبل از شروع سخنرانی 100 صلوات و 1 صلوات بلند به محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه اولیا و شهدایی که در جوار ایشون هستند، علما، اولیا، شهدا، با هم میفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما احاط به علمك واجل فرجهم. پروردگار به حق محمد و آل محمد، افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با ایشون قرار بده، ما رو مشمول ادعیه زاکیه حضرت قرار بده. من امشب عرائزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول مربوط به خود حضرت معصومه سلام الله علیها است، بخش دوم هم که چون روز شریف به واسطه وجود مقدس ایشون، تولد ایشون روز دختر نامیده شده، درباره مناسبت روز دختر و دختر میخوام مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم. اما حضرت معصومه سلام الله علیها، همونطور که قبلا هم بارها این رو عرض کردیم، حرکت حضرت معصومه بخشی از یک نقشه الهی هست نسبت به اولیاء خودش، از حضرت آدم تا وجود مقدس امام زمان و بعد از حکومت امام زمان. خب اینها یک سلسله جلیله ای بودند که یک مأموریت واحد در کل جهان داشتند، جدای از مأموریت های منطقه‌ای و زمانی خودشون در زمان خودشون، یک رسالت جهانی برای کل جهان داشتن. درسته که هر کدوم در یک زمان خاصی متولد شدن و یک مأموریت و رسالت زمانی و مکانی خودشون رو انجام دادن، اما در حقیقت اینها بخش‌هایی از یک نقشه کلی برای کره زمین و جهان بود. و اون چیه؟ و اون ایجاد دولت کریمه ای هست که در اون دولت کریمه انسان ها بتونن به هدف خلقت خودشون که خلیفت اللهی هست برسن. انسان آفریده شده برای مقام خلیفت اللهی. مقام خلیفت اللهی یعنی چی؟ یعنی بتونه مظهر خدا باشه و خدا نما باشه و همه اون اسما و صفاتی که خداوند در انسان با دمش روح خودش، یعنی روح الله، فرمود نفخت و فیه من روحی، با دمش روح خدا در انسان قرار داده شده، بشه اینها شکوفا بشه و انسان این اسما رو بتونه از خودش و این قدرت ها رو بتونه از خودش ظهور و بروز بده. ما وقتی که دعای جوشن کبیر رو میخونیم، اسمهای زیادی از الله میخونیم که در واقع اسمهای انسان هم هست. همینطور که وقتی که زیارت جامع کبیره رو میخونیم، صفات خیلی زیادی رو میبینیم در معصومی که در واقع صفات کیه؟ چون مربی ما هستن دیگه و الگوی انسانیت هستن، در واقع صفات خود ما هم هست، ما هم باید مثل اونها بشیم. برای همین هم خدا میگه وقتی با معصوم سخن میگید، بگید اسألهم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقامی که شما میخواید دارید رو میخوام. برای انسان برای این مقام آفریده شده که بتونه نماینده خدا در روی زمین و خلیفه بشه. وجود طاغوت ها در اصل و جهالت هایی که در مردم ایجاد شد و اختلاف هایی که مهم کردن، اجازه نداد در روی زمین دولتی از طرف انبیا و ائمه مستقر بشه که زیر سایه اون دولت روی کره زمین فضایی فراهم بشه که انسان ها قدرت خلیفت الله شدن رو داشته باشن، یعنی به هدف خلقت برسن. الان انسان ها نوعاً به سمت خلیفت الله شدن نمیرن، انسان ها مثلا یا نهایتا میشن مثلا در بعد جمادی میشن یه تاجر و بازرگان که مثلا فرض بفرمایید میلیاردها تومن دلار هیچ فرقی نداره سرمایه‌شه، که اون هدف انسانی نیستش. یا میخوام بشم مثلا قهرمان‌های ورزشی، بزرگان ورزش جهان، یا خیلی خوشگل بشن، خوشندام بشن، ملکه زیبایی بشن، خیلی هم بخش گیاهی هستش. یا میخوام مثلا پادشاه بشن، رئیس جمهور بشن، وزیر شن، نماینده مجلس بشن، سردار بشن، نمیدونم سرلشکر بشن، که اینم خب کمال حیوانی هستش. یا میخوان نهایتا دکتر و مهندس بشن که در نظام خلقت تصرف کنن، اختراعات و اکتشافات کنن، که اینم شأن فرشته‌ای هست. به ندرت انسانی پیدا میشه که بتونه مسیر انسانی رو طی کنه. یعنی چی؟ یعنی بتونه کمالات الهی رو، اسماء الهی رو در خودش بروز بده. و خاص علامت این که یه نفر به این خصوصیت میرسه، یک از سه علامت مهمه، سه تا علامت مهم گفتیم، یکی چی؟ رحمانیت و رحیمیت، یکی آرامش و یکی شادی. اگر یک کسی به سمت مسیر انسانی و الهی بره، به سمت خلیفت الله شدن حرکت بکنه، یعنی بخواد خودش رو به معشوق خودش از نظر شخصیتی شبیه بکنه، به مربیای خودش از نظر شخصیتی شبیه بکنه، یک انسانیست بی نهایت رحمان، رحیم، آرام و شاد. این علامتش، خروجیش اینا هستش. خب انسان ها نوعا به این سمت نمیرن، یعنی با اینکه ممکنه مذهبی باشن اما نه رحمان و رحیمن، بسیار کینه‌ای، خشن، انتقامجو، نمیدونم خودشیفته، حسود، دائما درگیر مقایسه و مسابقه هستن. اینجور افراد با یک صورت‌های مذهبی دارن اما باطن دینی و باطن انسانی ندارن. و غیر مذهبی ها که اصلا دیگه، اونها که دیگه ول معطل، اونها هیچ. بنابراین باید فضایی فراهم بشه که انسان‌ها در زیر اون سایه و در اون فضا زیر نظر مربیان خودشون تربیت شن. ما الان مربی نداریم. مربی یعنی مثل مربی ورزشی، مربی فنی، حرفه‌ای، هنری که همه چیمونو بهشون میسپاریم، تحت نظر اونها اون کمال خاص رو کسب میکنیم. بخش انسانی مربی داره، رب داره و مربی داره. ما الان ارتباطی با مربی و ربمون نداریم. ما خدا رو بیشتر به عنوان خالق و کمک کننده ازش استفاده میکنم. خدای کمک کن مثلا پولدار شم، خدای کمک کن شفا پیدا کنم، خدای کمک کن بچه‌م اینجوری شه، شوهرم اونجوری شه، خدایا مثلا منو شفا بده، خدای مشکل اقتصادیمو حل کن، خدای کمک کن من مثلا همسر گیرم بیاد، خدای کمک کن مثلا من کار علمی پیش رو بره. با خود خدا ما کاری نداریم. یعنی به عنوان اله و اینکه قرار شبیه به الله بشیم خیلی جدی نیستیم تو این ارتباط. ما ارتباط شخصی و عاشقانه مثل یه عاشق، زن و شوهر عاشق هم یا دوتا دوست عاشق هم نیستیم با خداوند، چون اساسا خدا از دایره ربوبیت ما خارجه. ما او رو رب نمیدونیم خیلی، بلکه فقط خدا میدونیم، خالق میدونیم و قادر میدونیم که مهربان یه کاری برای ما میکنه. وقتی میگیم خدا یه کاری میکنه، وقتی میگیم کارا چیه، این که مسائل زندگی دنیای ما رو حل بکنه. اما که خودش مستقلا محبوب و معشوق باشه و مربی باشه، این اتفاق نمیفته. و بنابراین ما باید بریم زیر نظر مربی، یعنی جامعه ای ساخته بشه که معصوم مربیش باشه، الله رب باشه، معصوم الگو باشه، تا انسان ها بتونن زیر در این جامعه به هدف خلقتشون نائل بشن و باطن انسانی پیدا بکنن، به عنوان انسان زندگی کنن روی زمین، نه به عنوان اون چهار شأن پایینی. این جامعه رو بهش میگن جامعه اسلامی. و دولتی که میاد این فضا رو برای همه مردم زمین، میلیاردها انسان فراهم میکنه، دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام است. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. قرآن وقتی که میخواد آخر الزمان و حکومت امام زمان رو تعریف بکنه، میگه خداوند بشارت داده، و وعد الله الذین آمنوا منکم، یا وعد الله الذین چنین و چنان، همه رو میگه. و بعد میگه چی؟ که شما را خلیفه روی زمین قرار بده. لیستخلفن نکن فی الارض، شما را در زمین خلیفه قرار بده، جانشین بشید شما. این خیلی مهمه، مقام انسانی رو داره میگه. آیه رو باید خوب فهمید. بعد میفهمد انسان ها بتونن چی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این که امنیت داشته باشن، قبلش میگه امنیت داشته باشن، یعنی خطر معنوی بودن تهدیدشون نکنه. اگه میخوان حجاب را رعایت کنن، اگه میخوان نماز بخونن، اگه میخوان هر جای کره زمین عبودیت الله رو داشته باشن، مزاحم نداشون. در حالی که الان تو جهان امنیت معنوی وجود نداره. تنها جایی که امنیت معنوی تا حدی، اونم نه کامل، الان وجود داره که آدما میتونن به هدف خلقت نزدیکن، همین کشور خود ماست. بس سلام دیگه، بیرون از این مرز شما جایی که امنیت فطری و امنیت انسانی داشته باشه معنای حقیقی بسیار بسیار کمه، اصلا اون امنیت وجود نداره. خیلی خطرات انسان ها رو برای اون کار تهدید میکنه. خب معصومین علیهم السلام همه و انبیا میخواستن جهان رو برسونن به این مقطعی که تمام انسان ها در کمال امنیت و آرامش بتونن به عبودیت بپردازن. یعنی چی؟ یعنی مربیشون رو داشته باشن، تمرین های عبودیشون رو انجام بدن و تونتون همه اینها خیلی سریع به معشوق خودشون و مربیای خودشون تبدیل بشن. یعنی هر کدوم به مقام خلافت، نه در آخرت، در کجا؟ در زمین. لیستخلفن نکن فی الارض، در زمین اینا هر کدومشون قابلیت داشته باشن. الان ما آدم های خیلی کمی داریم اینطوری هستن، در حالی که زمان ما و زمان همه اینجوری میشن. آدم های کمی هستن که شبیه خدا باشن، قدرت‌های الهی رو داشته باشن، اسماء الهی رو بتونن ظهور بدن از خودشون. ولی اون موقع نه، اون موقع همه این اسماها رو دارن و ظهور میدن. الان شما باید با میکروسکوپ، با تلسکوپ، با ذره‌بین بگردید، کلی تحقیق کنید تا یه دونه ولی الله پیدا بکنید. باید بگردی پیدا بکنی. به سختی. یکی مثلا مثل علامه حسنزاده، یک کسی مثل آیت الله بهجت، یک کسی مثل امام که صاحب قدرت بود، اینا سخت پیدا کردنشون. الان کجا میشه گیر آورد از اینا؟ الان کجا میشه گیر آورد که صاحب مکنت باشن، صاحب قدرت باشن، شباهت داشته باشن؟ با یه همرز می داشتم، یه پیره مردی بود، همه تونم عکساشو دیدی تو این دفاع مقدس، رحمت خدا رفت. پیره مردی هستش که ریشای بلندی داره، داره با بچهش صحبت میکنه، پسر رزمندش، عکسشو همه دیدید. خودشون تو درگیری با منافقین، منافقین زدن تمام صورت این خورد شد. خب رفت جراحی کرد، دکترها تمام این استخونهای خورد شده رو با سیم به هم وصل کردن. دهنشو راحت نمیتونست باز بکنه، فکشو نمیتونست غذا بخوره، باید با نی غذا میخورد. خب چند وقتی اینجوری بود و اذیت شد. یه موقعی که رفته بود جماران، همینجوری رفته بود خوش انداخت جلو حضرت امام، گفته بود که امام بام شوخی کرد، گفت چیه پیر مرد اینجا اومدی؟ بهش گفتم نمیتونم حرف بزنم. گفت اینجوری دست چه گذاشت رو صورتم، همینجوری یه دست کشید، تمام شفا گرفتم. اومدم خونه، استخونا همه چسبیده به هم، دهنم باز، غذا میخوردم راحت. خب این صاحب قدرت امام بعد از فوتش هم همینجوری، الان خیلی هم میرن سر قبر حضرت امام شفا میگیرن. همسایه خودمون یه دختر فلجی داشت، برد همین سر قبر حضرت امام، گفت آقا من سالها برای تو جنگیدم، لطف کن بچه منو شفا گرفت اومد. اینا همه اون موقع زمان امام زمان این کارا، همه این قدرت ها رو دارن، همه آدم ها به این بزرگی تربیت میشن. کار آدم های ویژه خاص نیست که تونسته باشن خودشون رو تو این فضای طبیعت گرایانه تو گوشه های حوزه و جاهای دیگه سالهای سال کار کنند و ریاضت بکشن تا اینجوری بشه. اون موقع اونقدر فضا راحت و بازه که آدم ها تو جریان عادی زندگیشون خودشون به اولیاء الهی تبدیل میشن. اصلا فضای اجتماعی، فضای خانوادگی، فضای سیاسی، فضای اقتصادی به گونه ای هست که همه زود بارور میشن، شکوفا میشن. خب معصومین و انبیا اومدن اون دولت رو ایجاد کنن و همشون بخشی از این نقشه بودن. حضرت معصوم سلام الله علیها تو این وضعیت جایگاه خیلی خاصی داشت. خب هر کدوم از اینا به خصوص برای مقدمه سازی ظهور امام زمان که احتیاج به یه دولت مقدمه ساز و ظهور ساز داشته باشه و تمدن ساز احتیاج بود، یعنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، خب معصومین اینو که میدونستن، خبراش هم که داده بودن. قبلا هم گفتیم ما در مورد مردم ایران ما 8 آیه داریم در قرآن که شیعه و سنی همه گفتن که مال مربوط به ایرانی ها هستش. ده ها روایت از شیعه و سنی در مورد انقلاب اسلامی و مقدم ساز بودن اینها و که اینا هستن که اون منجی رو دولت کریمه رو میسازن وارد شده. پس که شکی تو این قضیه که اصلا نیست، این دولت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی مأموریت اصلیش ساختن اون دولت کریم است، ایجاد اون دولت کریم است. خب حالا توی این وسط برای اینکه بشه یک ایران ابرقدرتی که حالا الان غالبیت سنی داره بشه یک کشور شیعی یک دست و بعد یواش یواش خودش رو برای اون انقلاب و دولت آماده بکنه که بتونه در سایه اون دولت ده ها میلیون انسان رو در سراسر جهان برای دولت کریمه تربیت بکنه، احتیاج بود که شخصیت های بزرگی وارد این کشور بشن، بیان کادسازی بکنن، فضاسازی بکنن تا به اتفاق بیفته. خب برای همین هم معصومین علیه السلام نوعا توی حجاز نموندن، امامزاده ها نوعا به جای که در حجاز و عراق و جاهای دیگه باشن هجوم آوردن کدوم سمت؟ سمت ایران. خود معصومین ها رو هم میگفتن شما برید ایران. تو این بخش حضرت معصومه سلام الله علیها نقش خیلی اساسی داشت، چون اومد در جایی قرار گرفت که مرکز کادسازی برای دولت کریمه اهل بیت علیهم السلام بود، یعنی قم. ولی زیر نظر ایشون، اشراف مقدس ایشون، توجهات ایشون، صدها مرجع تقلید عالم دین ساخته شدن و از این شهر دین به اقصا نقاط کشور و جهان رفت. هنوز هم همینطوری هستش، یعنی هنوز هم مرکز این انتشار نورانیت، معنویت، دین و فرهنگ دین اون قوم هستش. حالا بخوام بگم که این که حضرت معصومه سلام الله علیها برای این مأموریت انتخاب شد و حول محور ایشون اینجاها ساخته شد، دقت کنید چقدر اهمیت داره این شخصیت، چقدر عظمت داره و ماها چقدر مدیون این شخص، جهان چقدر مدیون این شخصیت هستش. یه کسی فکر نکنه حالا دختر موسی بن جعفر بوده، امامزاده هست، حالا تو قومه مثل بقیه. اینجوری نیست. از معصومه سلام الله علیها تمام قدرت و نورانیت مثل حرم امام رضا علیه السلام که امام رضا اومد اینجا تو ایران دفن شد تا بتونه این کارو انجام بده، قبرش، تمام اون قدرت اینجا جمع شده. برای همینم امام صادق علیه السلام فرمود حرم همه ما اهل بیت قم هستش و حرم حضرت معصومه نیست اینجا، اینجا حرم حضرت فاطمه است، حرم بقیه ائمه هستش، همه اینجا هستن. لذا امام علی علیه السلام فرمود قم اشعال محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. قم کاشانه آل پیامبره، کاشانه اهل بیت، یعنی هر چیزی که از دین حق و متخصصین معصوم باید به از دین خدا قرآن و متخصصین معصوم باید به سایر جاهای کره زمین بره از این مرکز داره میره. پس دقت کنید وقتی میگیم از معصومه سلام الله علیها، دقت کنیم که این شخصیت چقدر قدرت شفاعتی و عظمت داره. این که امام صادق میفهمد روز قیامت ایشون به شفاعتش کل شیعت، شیعیان ما، همه شیعیان ما به شفاعت ایشون وارد بهش میشن، یعنی یه نفری میتونه شافع همه باشه، بس برا همه، اینقدر ایشون قدرت داره. نه اینکه ایشون بگیم اونجا این کارو کرده، الانم این کارو کرده، الان کدوم از من و شما هستیم به شفاعت از معصومه اینجا نیستیم؟ یه نفر از ما هست الان نونخور حضرت معصومه نباشه، یه ولی خدا، یه معصوم، یه عالم، یه مرجع تقلید، یه جایی که تو این عالم دین نفوذ کرده رفته، همه شفیعشون حضرت معصومه است. به اذن او و تلاش او و فضل او اینها رفته به همه جای دنیا رسید. ما الان شفاعت تحت شفاعت ایشون هستیم و الان هم تو بهشتیم الحمدلله. الان اینکه ما بهشت و ادراکش نمی کنیم، این هستش که خودمون قوای ادراکمون ضعیفه، که بهشتی که درش هستیم و ادراک نمی کنیم. وسط بهشت داریم قصه می خوریم، وسط بهشت رحمانیتمون رو از دست میدیم، آرامشمون رو از دست میدیم، شادیمون رو از دست میدیم. اگه انسان ادراکش، قوای ادراکش رو فعال بکنه، میفهمه که الان شفاعت شده و الان هم تو بهشته. این بهشت رو همین الان لذتش رو میتونه ببره، واقعا میتونه این لذت رو ببره، از این بهره مند بشه. خب پس دقت کنید، میگیم حضرت معصومه مقامش، عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی زیاد، انقدری که حضرت حرم او رو حرم همه اهل بیت میدونه. حرم او حرم همه اهل بیت. یعنی هر که به هر فیضی در هر حرمی میخواد برسه از معصومه بسش. هر چی میخواد از حضرت مادرمون که حرمی نداره، آقامون امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق که بی حرم هستن، و حتی اونایی که حرم دارن مثل امام رضا و ائمه دیگه، هر که هر چی میخواد از حرم اونا بگیره، همینجا باید بگیره. اینو من دارم دقت کنید دارم چی میگم. باید با این حرم انسان عشق ورزی، رفت و آمد داشته باشه. با این شخصیت، این خانم باب الله، باب همه معصومینه. تو زیارتنامه‌اش هم شما تا دقت کنید دیگه، زیارتنامه‌اش وقتی وارد میشه اول با الله حرف میزنی، 14 تا معصوم باید سخن بگی، با انبیا، با 14 معصوم، تازه میگه السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله. بر همین توصیه من به شما این هستش که یه موقعی نگه حالا زیارت از معصومه حالا مستحب بده، حالا ما هم اگه شد یه موقعی میریم. من خیلی میرم، جمع کرام میرن، حالا حرم از معصومه مشرف نمیشن، یا اصلا برنامه‌ای برای رفت و آمد با این شخصیت ندارن. طبعا شما میگید چی؟ عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. تو زیارت میگی خدایا خانم خدا من و شما رو به هم معرفی کنه تو بهشت. خب با این روابط شلوولی که ماها داریم، با این روابط پیزوری که ماها داریم، چجوری میخوای معرفی شیم؟ حضرت میگه اصلا شما رو نمیشناسم، شما منو نمیشناسید، ما غریبه ایم با حضرت معصومه. با حضرت معصومه سلام الله علیها رابطه شخصی برقرار کنید. حرم رو پاتوق خودتون قرار بدید، پاتوق خودتون، خانوادتون قرار بدید، بچه هاتون و همسراتون و دوستاتون و شاگرداتون و همه رو با این خانم انس بدید. کار قشنگیه، کار بزرگیه. حتی اونا که دستشون میرسه، اونا که دستشون میرسه امکان دارن این کار رو بکنن. سه شنبه ها اتوبوس بگیرن، هر کس که دستش میرسه، یا مثلا من الان 20 تا 30 تا 50 تا نیروی خوب دارم، شاگرد دارم، آقا پاتوقمون اینجوریه، کما که خب بنده، این آقای اسکندری، آقای غریبی، یه تعداد دوستانمون فکر کنم از سال 69 اگه از 68-69 کارمون همین بوده، هفته یه بار همه با هم جمع شدیم رفتیم، با هر جوری بوده رفتیم زیارت رو کردیم اومدیم. الان دوستان ما همینو دارن، برنامه رو دارن، آه هفته یه بار، دو هفته یه بار جمعشن دوستان، یه اتوبوسی بگیرن پاشن بیان برن زیارت از معصومه سلام الله علیها. جمع کلان حتما مشرف بشن، جمع کلان فوق العاده مهمه، بی نهایت مهمه. این زیارت از معصومه رو انجام بدن، از معصومه خواهش بکنن که شفاعتشون رو پیش آقای امام زمان بکنه، و از ورودی حضرت معصومه سلام الله علیها به اذن ایشون برن جمکران هم مشرف بشن، برن زیارت کنن، نمازش رو بخونن، توسلش رو بکنن. تو شلوغی دقت میکنی؟ تو شلوغی باید رفت. توی به قول حضرت امام سلام الله علیها چی گیره هر کس میاد تو شلوغی ها میاد. خب بله شلوغی هم داره، ترافیک هم داره، سختی خودش رو، همش عشقه. از عشق یعنی همین دیگه، عشق یعنی همین. اونایی که میتونن، من اگه واقعا وقت داشتم، فرصت داشتم، میرسیدم یک به حال، چون کار من یه چیز دیگه است و مأموریتم چیز دیگه ایه، خودم این کارو میکردم. یعنی خودم این برنامه رو راه مینداختم، یه دونه دو تا سه تا پنج تا اتوبوس راه مینداختم و میبردم و میبردم. سختی هم داره، خرج هم داره، عیبی نداره، خونه دلم داره، عیبی نداره. خیلی قشنگه این کار، کار خوبی است. ارتباطتون با حضرت معصوم سلام الله علیها حتما حفظ بکنید و با ایشون دوست باشید، با شفیعه یوم القیامه و شفیعه دنیا. شفیعه دنیا اگه میخواد اونجا شفیعه با شما باشه، اینجا باید شفیع شما به ذات شفاعت ایشون. ایشون باب شفاعتیش بازه، شما باید خودتون این ارتباط رو برقرار. در خونه ایشون بازه الان، ایشون انقدر در خونش بازه که شما میتونید همین الان برید هم از مسئول بگید عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا ما و شما رو با هم معرفی کنه، تو بهش ما رو معرفی کنه. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. نمیگی یا حضرت معصومه ها، میگه یا فاطمه، به اسم کوچیک، یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، شفاعت منو کن. نه قیامت، کجا؟ بهشت. میدونی چی میگه؟ میگه تو وقتی بهشتن بری، برای که بری بالاتر، باز به شفاعت فاطمه چیه؟ احتیاج داری. از خیلی این خانم پیش خدا عزیزه، پیش معصومین عزیزه. کاش که شما هم پیش این خانم عزیز باشید، هممون انشالله عزیز باشیم پیش این خانم، و وقتی که داریم این دنیا برن بگن اینا دوستای حضرت معصومه هستن، اینا مونسای حضرت معصومه هستن. خیلی مهمه. الان بازه، الان تا نمردیم راه بازه که وقتی که خودمون رو دوست حضرت معصومه باشیم، ایشون که ما رو میپذیره، کما که همه 14 معصوم ما رو میپذیرن، کما که انبیا میپذیرن، کما که شهدا میپذیرن. خب یه کاری کنیم دوست باشیم، یه کاری کنیم دوست باشیم. من یه موقع میدونم این دوستای خودمون، بچهای خودمون، بچهای مؤسسه، گهگاهی که خدا این شرافت رو میده مشرف بشیم، از قم میاییم مثلا بریم زیارت حضرت عبدالعظیم، ببینم به به بچه های خودمون، دوستای خودمون، بچه های مؤسسه، خانوما، آقایون، همه خلاصه بدمستای اهل عیش و نوش، همه سحرها اونجا هن، قبل از اذان صبح، بعد از اذان صبح، همه اونجا سرکلشون پیدا میشه. خیلی خوبه که انسان دوست حضرت عبدالعظیم، دوست امامزاده طاهر، دوست داداش امام رضا، امام حضرت حمزه باشه. اینا خیلی مهمه، مونس بودن با اینا. این یعنی زندگی، این زندگیه، این زندگیه. رفیق، اینا رفیقات هستن. چون حسن نماز همش میگه صراط الذین انعمت علیهم، خب اینا هم دیگه. خب کو باید با اینا رفت آمد کنید، دوست باشید، صفا کنید، بخشی از زندگی و وجود شما باشن. تا وقتی که حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم، انبیا، اهل بیت حاشیه زندگی ما هستن، ما بزرگ نمیشیم. باید زندگی کردن با اینا اصل زندگی ما باشه، باید رفت آمده با اینا اصل زندگی ما باشه، بخش اصلی. آه تو دنیا چی کاری با ما کارمون از رفیق بازیم. الان طبیعتگرا ما زندگیشون با رفیق بازی تری نمیکنن، شبا، سحرا، روزا، تعطیله، هر کی با رفیق خودش میره این ور ور ولگردی دیگه، عیاشیاشون اینه دیگه، هر جا میخوان برن. شما چی کارید؟ ما هم با انبیا رفیقیم، ما با اولیا، با صدیقین، با شهدا، با صالح، با اینا رفیقیم. مثلا بخشی از زندگی ما، وقت ما، عشق ما با اینا داره. اینه که زندگی ما رو خوشبو میکنه، اینه که ما رو به شاخصهای سعادت، رحمانیت، آرامش و شادی میرسونه. پس باید واقعا برای این بخش وقت بذاریم. این وقت مستقل میخواد. تا وقتی که زیارت حاشیه هست تو زندگی ما، اصل نشده، شما نسبت به غیب اصل نیستید، حاشیه ای هستید. گرفتید چی گفتم؟ شما زمانی از ناحیه غیب جدی تلقی میشید و محرم تلقی میشید، یه کلمه همه رو میرسونه. شما تا زمانی محرم میشید که با اینا محرم شید. اگه اینا محرم شما، شما آدم با محرم خودش چجوری با محارم خودش ارتباط داره؟ با مادرش، با همسرش، با بچهش، با محارم خودش چجوری ارتباط داره؟ چجوری عشق ورزی داره؟ چجوری خرج میکنه؟ چجوری دلدادگی داره؟ چجوری رفت آمد داره؟ با محارم خودت. تا وقتی که این محرم شما نشن، شما محرم نیستید دیگه. محرم نیستید. اینا معشوقایی هستن که اعلام کردن هر کس میخواد با ما محرم بشه ما محرم میشیم. هر کس میخواد با ما دوست باشه، انس بگیره، ما هستیم. ولی شما ببینید اگه پاتو از اینجا بذاری بیرون، بعد وفات پیدا کردن اینا کار حضرت دیگه نمیشه به این راحتی. انست اونا رو جذب میکنه به قبرت. قبرت کجاست؟ نفست دیگه. قبلا گفتیم الان به نفست نگاه کن، ببین تو نفس تو و قبر تو چقدر معصوم رفت آمد میکنه، چقدر اهل بیت رفت آمد میکنه، چقدر از معصومه تو نفس شما تردد داره، چقدر جمکران و امام زمان تردد دارن. اگه اینجوریه پس قبر شما اون موقع خیلی شلوغه، پر از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هم قبر شما. یعنی قبر شما محل رفت آمد همه اینها میشه. پس اگه قرار باشه قبر برزخی ما محل رفت آمد اینها بشه، باید کدوم قبرمون قبل از اونجا محل رفت آمد اینها بشه؟ کجا؟ سینت. قبرت اینجاست، تو خودت قبر خودتی، باید تو اینجا رفت آمد زیاد بکن. اگه اینجا شلوغه و رفت آمد زیاده، جشن زیاده، شادی زیاده، ایشونوی زیاده، اگه زیاده تو قبرت، اون ورم قبرت خیلی شلوغه، خیلی خوشه، خیلی خوبه. ولی اگه الان اینجا تنهایی، همش میگه من تنها، من بدبختم، من خیلی غریبم، منم چون بابا مامانم مردن، چون همسرم طلاق دادم یا طلاق گرفتم یا همسرم مرده یا بچه‌م مرده، آدم بدبخت بیچاره ایم دیگه، من کسی رو ندارم، اون ورم کسی رو نخواهی داشت. اما اگه اینجا همه رو از دست دادی و گفتی که من خیلی کس و کار دارم، اون برم کس و کار داری. اونا چقدر کس و کار شما هستن در برزخ؟ بسته به اینکه اینجا چقدر کس و کارتن. اگه پدر، مادر، همسر، خانواده، فرزندان همه رفتن، هیچ کس تو این دنیا نداشتی، گفتی خیلی دارم، بابا من همه انبیا، صدیقین، شهدا، ائمه، من خدا رو دارم، من ملائکه رو دارم، تنها نیستم، من اصلا یه عالم رفیق دارم که بی نهایت بیشتر از پدر و مادر و همسر و فرزند عاشقم هستن، دوستم دارن، منم عاشقشون هستم، پس تو اونور خیلی وضعیت خوبه. اما اگر نه، اینجا با همین خانواده بخش حیوانی و زمینید تنها شدی، با رفتن اینا، نبودن اینا، احساس بدبختی و تنهایی کردی، اونا با اینکه هستن کنار تو احساس نمی کنی که آدم سعادتمند و خوشی هستی، پس نداریشون الان. موقع وقتی وارد اونجا میشید، قبرت خیلی تنهاست، خیلی ترسناکه، خیلی تاریکه. ما الان میتونیم قبرمونو پر از نورانیت، پر از رفیق، پر از اشراف، پر از بزرگان، پر از خدا بکنیم همین الان. اگه الان میجنبی و بجنبی این کارو انجام بدی، هم اینجا به شادی و آرامش و رحمانیت و رحیمیت میرسی، آرامش خوبی، همون طرف راحت. و الا کنار اینا باز تو گدایی، کنار اینا باز تو مضطربی، کنار اینا باز تنهایی میشی. و این چیز خیلی وحشتناکه. حواسمون به این باش. این قسمت اول عرایزم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد. خب تبریک عرض میکنم روز دختر رو به همه دخترای عالم، به خصوص دخترای خودم در هر جای این کره زمین هستن، تبریک عرض میکنم. امروز میخوام چند تا روایت در جایگاه دختر بخونم براتون، چون بالاخره یک جهاد بسیار بسیار مهم فرزند آوریه. حالا دختر و پسر خیلی چیز نیست، اما من میخوام فقط راجع به فعلا دخترها صحبت بکنم اینجا، چون روز دختر هستش. روز پسرم انشالله اگه فرصت شد راجع به پسرها هم صحبت خواهیم کرد. یه صلوات خط بفرمایید. فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما من بیت فیه البنات الا نزلت کل یوم علیه اثنتا عشرت برکتا و رحمتا من السماء ولا تنقطع زیارت الملائکه من ذلک البيت یکتبون لأبیهم كل يوم و ليلة عبادة سنة. هر خونه ای پیغمبر فهمون، هیچ خونه ای نیست مگر اینکه در اون دختر باشه، دختر باشه، مگر اینکه در این خونه هر روز 12 برکت و رحمت از آسمان میاد. حالا ما نمیدونیم اینا چی هستن، بعضیش حالا امروز اگه رسیدم میخونم براتون. از آسمان فرو بند، یعنی اونی که جذب برکت میکنه که وجود دختره. ها شما کنید چقدر آدم ها هستن که از بچه دار شدن و دختر دار شدن و اینا با جلوگیری حتی از این کار رزق خودشونو میبندن، خودشونو محروم میکنن برکت های مادی و معنوی، چقدر خودشونو بدبخت میکنن و محروم میکنن. ولا تنقطع زیارت الملائکه من ذلک البیت، قطع نمیشه زیارت فرشته ها. اوه اوه این دختر چی هست که فرشته ها رو میکشه پایین تو خونه؟ خب فرشته میاد تو خونه چه خاصیتی داره؟ هم میاد و میره. فرشته وقتی میاد توی خونه خیلی با خودش آثار داره، حضور فرشته توی خونه خیلی آثار داره. قطع نمیشه زیارت ملائکه از این خونه. یکتبون لأبیهم کل یوم و لیلت عبادت سنه، می نویسن فرشته. یکی از کاری که فرشته ها میکنن این استش که برای هر شب، هر روز و هر شب عبادت یک سال رو برای پدر این خانواده می نویسن. پس بچه داری عبادت خودش سلوک و عبودیت. من تعجب میکنم بعضیا دو تا سه تا بچه دارن، بعد میان به من اینجوری میکنن آقا ما برای امام زمان چیکار کنیم؟ من احساس پوچی میکنم، فقط مادرم بچه دارم. خب این کار اصلیت دیگه، این امام زمانی ترین کار همین است که تو داری الان انجام میدی، داری زندگی تو اداره میکنی، داری جهاد میکنی، داری بچه داری میکنی. این امام زمانی کاره. اگه به خود حضرت صاحب تو خونتون ظاهر بشه، به شما بگی، شما بهش ازش سوال کنید آقا من چی کار کنم برای شما، بگو یه فهرست آقا به من بده، میگه اول برای ظهور من دعا کن، بعدم بچه ها تو خوب تربیت کن، مهدوی تربیت کن، بعد اگه وقت کردی به کارهای دیگه برس. ما بعضی ها انقدر احساس میاد چیه ما هاش تو خونه بچه داری میکنیم، من هم 3 تا 4 تا بچه دورم رو گرفتن، دست و پام بسته است، نمیتونم برای امام زمان کاری کنم، نمیدونم من الان درس خوندم باید برای امام زمان برای نمیش کاری نمیخواد بکنی، برای امام زمان بچه داری کن، بچه بیار و بچه بزرگ کن. این بالاترین کاره. روش های تربیتی خوب و یاد بگیر، یه نسل مهدوی تربیت کن، همین، هیچ کار دیگه نمیخواد بکن، یه نسل مهدوی تربیت کنید. چی از این بالاتر برای امام زمان وجود داره؟ هیچ. کار مهدوی عبادت، میگه برای پدر این خونه. چرا مادر رو نمیگه حالا؟ چرا مادر رو نمیگه؟ میگه پدر این خونه. چون مردا ترسو ترن، مردا هی هرس و جوش هزینه و نمیدونم اینا رو دارن، در حالی که بار اصلی رو دوش کیه؟ مادره. بعد بابا میگه هی میگه برات مینویسن ثواب یه سال عبادت مقبول برات مینویسن. خب مال مادر اصلا قابل حساب نیست، مال مادر یه چیز دیگه است اصلا. مال مادر انقدره که یه شخصیتی مثل امام امت سلام الله علیه، مثل علامه طباطبایی، اگه من که خودمو دارم میگم 300 سال عمر کنم، هیچ وقت شاید نرسم به این که 2 رکعت نماز علامه طباطبایی رو بخونم یا امامو. اونا میگن ما حاضریم عبادت عمرمون رو بدیم به یه خانم که اذیت بچه داریش و ثواب اذیت بچه داریش رو به ما بده. این دیگه 1 سال عبادت نیست. ببین یه مادر چقدر عظمت داره. کار برای امام زمان اینه، این کار برای امام زمانه، این کار جهاد، این هم جهاده، هم همه چیه، همه چیه، نماز، عبادت، جهاد، حج، همه چی همینه. این قدشو بدون. خب صلوات خط بفهمید. خب روایت بعدی باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل رجع. نعم الولد و البناتو. قربون پیغمبر برم، چه پیغمبری داریم، چه دینی داریم. دختران فرزندان خوبی هن. بچه خوبیه دختر. بعد دخترها رو حضرت داره شخصیت دخترها رو معنا میکنه، این چیزی که اصلا معمولا از نظر خانواده ها دیده نمیشه، چون حجاب عادت دارن فهمش هم ندارن، مگر تو پیری و موقع مردن بفهمن دختر یعنی چی. میفهمد که ملتفاتون، دخترها اهل عاطفن، مهرورزی ها، خصوصیت های رحمانی و رحیمی شخص اگر بخواد فعال شه با یه دختر خیلی بیشتر فعال میشه. کمان که اگه یه نفر مجرد باشه، زن تو زندگیش نباشه، زن تو زندگیش نباشه، اگه بخواد اسم رحمان و رحیمشو که اصلی ترین اسم فعال کنه، سلوک بکنه، نمیتونه. وقتی ازدواج میکنه تازه این آدم دریچه های رحمتیش باز میشه. آدم مجرد خیلی زمخت بار میان، ناپخته و زمخت بار میان. یک کسی فکر میکنه ازدواج جلو سیر و سلوکشو میگیره، دست و پاشو میبنده، خیلی اشتباه میکنه. افراد خیلی وقتا میان که ما خب ازدواج کنیم دست پامون بسته میشه. نه، تو ازدواج کنی دست و پا چی میشه؟ باز میشه، تازه بال در میاری. برو ازدواج کن، بال در میاری. وجود یه همسر یه زن هست که باب رحمانیت و رحیمیت رو باز میکنه توی خونه. مجرد ها زمخ بار میان، مجرد ها میدان عملشون خیلی ضعیفه. این زنه که این باب رو باز میکنه روی آدم، زنه که باز میکنه باب رو. یه خانم اگه مجرد باشه خودش چون زنه میتونه این بالو داشته باشه، پروازشو بکنه، ولی مرد اینجوری نیست. مرد اینو لازم داره و الا سرعتش لاک پشتیه، خیلی سرعتش لاک پشتی. الان چه اشتباهی این پسرای ما میکنن؟ من باید حتما نمیدونم سربازیم تموم شه، باید نمیدونم لیسانسمو، خانواده هم ظلمو میکنن و باید درس تموم شه، باید نمیدونم شغلت معلوم بشه، برو ارشد تو بگیر، دکتراتو بگیر، بعد بیا زن بگیر. این یه عالم استعدادش از بین رفته. کی گفته زن گرفتن ازدواج مزاحم درس خوندن و پیشرفته؟ خیلی هم کمک میکنه. من خودم وقتی میخواستم پیشرفت بکنم یه جایی دیدم یه عالم استعداد توم خوابیده، تو مجردی نمیتونم اصلا اینو پیاده کنم. گفتم ازدواج میکنم که آزاد شم، همینجوری هم شد. الحمدلله خیلی هم زود رفتم ازدواج کردم. 19 سالم بود، طبعا نزدیک 20 سالگی بابا شدم. خیلی هم راضی هم. الان پشیمونم چرا سال اولم نرفتم زن بگیرم، همون یه سالگی. ملتفاتون دختر عاطفه دارن، این خونه معطر شما، به خصوص کسایی که سن بالا دارن، 40 سال 50 سال به بالا، دیگه هیچ کدوم از این کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی فضای خونه رو نمیتونه نرم و آروم و شاد نگه داره. اینجاست که تردد دخترات، نوهات، فضایی هست که تو رو از خشکیدگی، پژمردگی، مچالگی در میاره. الان که افراد حواسشون نیست، میگه حالا تا 40 سالم شد بعدم میرم زن میگیرم، حالا 30 خورده ای سا بذار اول لیسانس همو بگیرم، بدم ارشدمو بگیرم، بزنم نم خارجمو برم. این همش اتلاف استعدادهای بی نهایت انسانه. شما با هیچ خدمتی در درس، کار اجتماعی نمیتونی ضرری رو که تو از دیرکرد ازدواج داری جبران بکن. دارم برای آقایون دارم میگم اینو. مجهزات، این چقدر قشنگ تعریف میکنه روانشناسی زن، چقدر قشنگ تو دین ما. کدوم دین شما سراغ دارید زن رو اینجوری تشریح کرد، دختر رو اینجوری تشریح کرده؟ دخترها مجهز هستن. مجهز هستن یعنی چی؟ یعنی کارساز و مهیا کننده ان. مهیا کننده ان یعنی اگه شما بخوای یه کار رو بسپاری به اینا، بسواری یه کار اینا بخوام به عهده بگیرن، سازماندهی کنن، راه بندازن، جلو ببرن، وجدان کاریشون، نظمشون از آقایان چیه؟ بیشتر. حواس پرتیشون از آقایون کمتره. تو خونم که شما نگاه کنید، آماده سازی خونه، اون حالت تجهیز خونه، اگه مردا باشن که بی نظمی و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه از سر روشون بالا میره. نه آقایون برن تغییر جنسیت بدن. مجهز بشن، یعنی تجهیز کار خانم ها خیلی خب بسپار کار رو به خانم ها، میشه که قشن انجام میدن، چقدر زودتر انجام، خیلی سازماندهی شده. تو کار مردونه مردونه است، تو کار مردونه زن نباید دخالت بکنن. این فرهنگ غلطیه که ما الان خیلی از کارهای مردونه رو به زنها سپردیم، نباید باشه. اما بسیاری از کارها هستش که میتونن زنها انجام بدن، خیلی قوی تر از مردا میتونن انجام بدن، چه در فضای خانواده، چه در فضای چی؟ اجتماعی، خصوصا در فضای چی؟ فرهنگی. الان توضیح داره دیگه، الان من نمیرسم. مونسات، دخترها همدمن، همدمن، مونسن، یعنی اون جایی که تو تنهایی، بریدگی از خیلی چیزا داره خفت میکنه، این خانومته، این دخترته، خواهرته که میتونه همدمت باشه. اینا خیلی مهم، مونسن، مونس. کاش که وقت داشتیم اینو توضیح میدادیم که مونس یعنی چی. مونس یعنی تمام سختی های تو رو میاره به صفر میرسونه، تمام اون بالا پایین شدن ها و استراب های تو رو ازت میگیره. دیگه چی؟ مبارکات مایه برکت هستن، برکت خدا به این میده، جذب برکت با اینه، رحمت خدا با اینه، دفع عذاب، دفع بلا از یه خانواده با اینه. و مفلیات، مفلیات یعنی چی؟ یعنی پاکیزه کننده هستن، ظاهر و باطن و پاکیزه میکنن. فقط فضای خونه نیست که آدم وقتی واردش میشه، یه خانوم یا یه دختر فضای خونه رو پاکیزه میکنه، این روح و روان تو رو پاکیزه میکنه، آثار داره، این آثار پاکیزه سازی داره. این از این. بریم سراغ روایت بعدی. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرد. بازم از وجود مقدس معشوقمون، عزیزمون، پدر مهربانمون، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم الله ابا البنات، خدا رحمت کنه بابای دخترا رو. این چقدر قشنگ حرف میزنه پیغمبر، یعنی رحمت میکنه. خدا به مردا به خاطر دخترها خیلی رحم میکنه، هم تو بخشش گناهاشون، آمرزش گناهاشون، هم تو قربشون، هم تو همه مسائل دیگه که تو دارن. رحم الله ابا البنات، رحمت خدا رو میخواید، اینه. البنات و مبارکات، الان بنده دختر ندارم، مثلا خدا به من دختر نداد، خب الان چیکار کنم؟ این همه دختر تو این اجتماع هستن، از این یتیماشون بگیرید شما که میتونید مورد ملاتفتون قبول، تا دختر داداشت، دختر خواهرت، نمیدونم، این همه آدم سر راش دختر خوب قرار میگیره. موضوع نفس اون دختر هستش. انسان وقتی که با دختری برخورد داره اون مبارکی رو بتونه از او جذب کنه، بهش مهر کنه، محبت کنه، خدمات. من خودم دختر ندارم، پس میتونم به دختر دیگه محبت کنم، چه اشکالی دختر دیگر محبت، این همه دختر من میشن. کسی نگه من دختر ندارم حالا چیکار کنم، نه، میلیون ها ما میتونیم دختر داشته باشیم. البنات و مبارکات، محببات، دخترها دارای برکت هستند. عذر میخوام اشتباه خوندم، محببات یعنی دوست داشتنی هن. یعنی دوست داشتنی هن. خوش به حال یه مردی، یه مردی که میتونه دوست داشتنشو به دخترش، به خواهرش، به همسرش، به مادرش ابراز کنه، به زبون بیاره که چقدر دوستشون داره. این خیلی مهمه. اگه یکی نمیتونه به مادرش، به خواهرش، به دخترش، به مادر بزرگش، به مادر خانومش، به تمام این مبارکاتی که تو فامیلش هست نمیتونه مهرورزی کنه و ابراز عشق بکنه، این خشکیدگی داره، این بیبرکتی داره. شما وقتی عاطفت خشکید، این قاعده ها رو یادتون نره، این تو مبانی انسانشناسی فوق‌العاده است، عاطفت خشکید و محدود شد، رزقت محدود، برکاتت هم محدود میشه، در واقع خودت محدود میشه، سرعتت کم میشه. هر چقدر سرعت و قدرت بیشتری میخوای، به این فرمایش نبوی توجه کن، ابراز محبتت رو به خانمهای منزل، بیت، فامیل بیشتر بکن. والبنون و مبشرات، اینو دقت کنید، والبنون و مبشرات، پسرها چی هستن؟ دخترها محببات هستن. پسرها چی هستن؟ فرمود پسران بشارت آورند. پسرام خیلی خوبن، پسرام خیر و برکت دارن، پسرام دفع بلا میکنن، پسرام کسب روزی میکنن، اونا هم مبشراته. پسرام نقش خوبی داره تو زندگی، جایگاه خیلی خوبی داره تو زندگی، اونم خیلی خوبه، ولی به دختر نمیرسه. و هن الباقیات الصالحات، این دخترها هستن که آدم رو جاودانه میکنن، باقیات و صالحات انسان میشن. البته پسر هم میتونه، ولی نقش پسر ضعیفتره تا نقش دختر. برخلاف ما تصور میکنیم که آقا نسل ما، عمل ما، شخصیت ما از طریق کی رواج پیدا میکنه؟ پسر؟ نه، شما نگاه کنید رسول الله از طرف کی تکثیر شد؟ از طرف از زهرا تکثیر شد. کوثر اینه، کوثر و عامل تکثیر اینه. لذا حضرت میگه هنل واقعیات، پسران واقعیات و سالات هستن، اما نها کنید پیامبر میگه اینا اصل واقعیات و سالات هستن. دخترها ماندگار، وراثت پذیرتر، وفادارتر به آرمانهای پدر و ارزشهای پدر و ارزشهای دینی، ارزشهای مقدس، ارزشهای الهی و منتقل کننده تر هستن. مردا کجا تربیت شدن؟ مردم زیر نظر زنا تربیت شدن. الان شما هیچ مرد موفقی رو ندارید که یا از مادر موفق نقش نداشته تو اونا، کار نکرده باشید. مردا زنا، مردا هم این است که امام فرمود از دامن زن است که مرد به معراج میرود. اینه باقیات و صالحات، این ماندگاری داره. من الان تو تجربه خودم یه چیز برای شما بگم، صد بار دیدم دختری که هیچ وظیفه شرعی و قانونی برای پدر مادر نداره، بعد از فوت پدر مادر وظیفه اخلاقی داره که خب یادشون کنه، براشون باقیات و صالحات بده، خیرات بکنه، اما وظیفه واجب نداره. وظیفه واجب عبادت نماز و روزه پدر به عهده کیه؟ بله، پسره. من تو این تجربه ای که الان دارم، یعنی من فکر کنم الان نزدیک 30 سال کار مشاوره دارم، شاید به عدد انگشتای دست نشیده باشم یه پسر بیاد بگه استاد بابام مرده، من برای نماز روزش چیکار کنم؟ دارم روک میگم دیگه، شاید 5 مورد تو این 30 سال ندیدم یه آقای بیاد بگه بابا مرده مثلا الان میخوام براش نماز روزه بگیرم خرجشو بدم. ولی بسیار خانم ها میاد بعد من میگم خب خانم دخترم اصلا به تو ربطی نداره این قصه، اینقدر قصه نخور، میگه داداشام خیلی اونجوری هن. این کارا نمی کنن. ولی خب من نگران پدر مادرم. باقی سالات یعنی این میگه خودم کار میکنم از پول خودم از خزینه خودم نماز پدرم و روزه پدرم و مادرم و بسیار. من خانمهای دیدم دغدغه مادر شوهر پدر شوهر رو دارن، میگه رو به رحمت خدا رفتن چقدر اینا مبارکن. میگن که مادر شوهرم خدا رحمتش کنه، من برای اون شبای جمعه خیر میکنم، خیرات میکنم، نماز میخونم برای مادر شوهرش، پدر شوهرش و برای کسای دیگه. این استمرار جاودانگی و ابدیت از طرف خانم ها مسیرش خیلی قدرتمند و وسیعه. پسرا نه، پسرا میگه خب الان ارث بده سید نماز و قضا بابا تو بده، واجبه به تو، میدونی بابات نماز و قضا داره، روزه قضا داره، واجبه تو ادا بکنی. پول نداری بخون، روزشو بگیر، داری بده براش انجام بدن. نمی کنن این کارو به سختی. میگم من تو این 30 سال شاید 5 بار دیده باشم یه همچین کاری بکنم. هنل باقیات و سالات، کاشی وقت میشد اینا رو توضیح بدم. روایت بعدی این دوتا روایت هم بخونم سری از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همین یه روایت بسه. من کان له ابنتون، کسی یه دختر داشته باشه، هر کس دختر داشته باشه، فالله فی عونه و نصرته و برکته و مغفرت. اگه کسی دختر داشته باشه، خدا خداوند در پی یاری و کمک و برکت و آمرزش اوست. یعنی خدا میگه این دختر داره، من باید ببخشمش. خیلی حرفه ها، دختر داره من باید اینو ببخشمش، این دختر داره من باید کمکش کنم، این دختر داره من باید بهش برکت بدم. چقدر دختر قدرت داره، چقدر قدرت دختر قدرت داره برای ما. خدا فلاحو خدا فی آنهی و نصرتهی و برکتهی و مغفرته، خدا دنبال این کاس هست برای او. خب روز دختر بازم تبریک عرض میکنم به همه دخترای عالم و دخترای خودم تبریک عرض میکنم به همه شد. انشالله برکت اینها بتونه به حول و قوه الهی عامتر، وسیعتر، قویتر بشه و سراسر عالم رو بگیره. آخرین جمله این استش که اگر مسئولین فرهنگی بزرگان به این فرمایشات نبوی اهمیت میدادن در تربیت نوامیسشون مردم، دخترها توجه بیشتر داشتن، خیرات و برکات ما الان خیلی بیشتر بود. و ما اگه آسیبی میبینیم تو اجتماع از طلاقها، از همپاشی شدن زندگیها، از بیبرکتیها، از مشکلات روحی روانی، مال کوتاهیهایی بوده که در تربیت کی انجام دادیم؟ دختران انجام دادیم. مال این بوده، مال این بیتوجهی ها بوده که ما به این موجودات بسیار قدرتمند و مبارک داشتیم. هر چقدر ما به اینا توجه بیشتری کنیم، خیرش برای همه جامعه بیشتر هستش. شما یک ولی خدا بشناسید، ببینید اولیاء الهی رو ببینید، بزرگترین اولیاء الهی اساتیدشون هم حتی خانوم بودن، حتی اساتیدشون، حتی مربیاشون خانوم بودن. غیر از مادرشون که نقش داشتن، غیر از همسرشون که نقش داشتن، حتی اولیای قدرتمند الهی رو که شما میدید، میدید که اینا مربی زن داشتن. اینقدر خانم ها میتونن در این تربیت نقش داشته باشن، در این جامعه سازی و ساخت دولت کریمه اهل بیت علیهم السلام نقش داشته باشن. خداوند انشاءالله به همه دختران ما، زنان ما خیر و برکت، معنویت، تقرب، موفقیت، عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.